السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از شروع صحبت من چند نکته ای را خدمت بینندگان عزیز لازم دیدم تذکر داده باشم، نکاتی را عرض کرده باشم. نکته اول تشکر از شبکه سلام و بنیانگذاران و دستندرکاران شبکه سلام که با تلاش خستگی ناپذیر خودشون فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت را در عرصه بین الملل پخش می کنن و در گسترش فرهنگ شیعه به حق به صورت خیلی بی سابقه کار می کنن و این واقعا قابل تشکر و تقدیر هست. و تلفن هایی که ما داریم از داخل و خارج کشور در حوزه های علمیه سراسر جهان تو دانشگاه ها از برنامه ها استفاده می کنن. خیلی از جوان ها توسط همین برنامه ها راه درست را می یابند و با اهل بیت آشنا می شوند و یا اگر چنانچه نسبت به شیعه کدورتی دارند این برنامه ها موجب آشتی اونها می شود. این واقعا جای تشکر دارد که عزیزان دستندرکاران شبکه سلام انجام می دهند. نکته دوم، بنده این افتخار رو دارم که بیش از 30 ماه هست در این شبکه سلام در خدمت بینندگان عزیز هستم و بارها هم عرض کردم به عنوان یک تکلیف شرعی، همان گونه‌ای که نماز را به عنوان تکلیف شرعی ادا می کنم، حضورم در شبکه سلام و طرح این برنامه ها به عنوان یک تکلیف شرعی، نه تکلیف شرعی لازم بلکه تکلیف شرعی واجب، بلکه از اوجب واجبات میشمارم. و بنده هم عزیزان میدانم نه وابسته به شبکه سلام نه وابسته به بیوتات آیان مراجع ازام تقلید و به جایی هم نیستم و خودم الحمدلله از روز اول مستقل بودم و الان هم مستقل هستم و حتی در طول این 30 ماه هم تماس ها عمدتاً بنده خودم از منزل خودم گرفتم و بعضی از ماه ها هم 400-500 هزار تومان پول تلفن دادم و این مایه افتخار من هست. منتم ندارم بلکه منت بر عزیزان شبکه سلام هست که این بستر را فراهم کردن ما بتوانیم در دفاع از مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت قدم‌هایی را برداریم. نکته سوم، بنده از روز اولی که همکاریم رو با شبکه سلام آغاز کردم با آقایان صحبت کردم، گفتم من با این شرط در خدمت عزیزان هستم که در این شبکه کوچکترین اهانتی به برادران اهل سنت و عقاید اهل سنت نشه و در طول این مدت هم عزیزان عمل کردند و همچنین شرط کردیم هیچ گونه تعرضی به مسائل سیاسی داخل کشور جمهوری اسلامی نشه و هیچ گونه بیمهری نسبت به مسئولین نظام انجام نگیره. بنده جلساتی که داشتم با مؤسسان و دستندرکاران شبکه سلام با برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای آجا مرتضای و همچنین جناب جعفر آقا در قم و همچنین با جناب جای امامی در اصفهان، با جناب تقی‌پور در مشهد و جناب شهیدی در قم، همه این بزرگواران تأکید داشتن اساس شبکه سلام فقط بر محوریت معرفی شیعه و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام با رویکرد احترام به اهل سنت و عقاید آنان و عدم تعرض به مسائل سیاسی داخل کشور و مسئولین نظام جمهوری اسلامی هست. نکته بعدی که نکته پنجم هست، با توجه به برخی از مسائلی که امسال قبل از عاشورا مطرح شد، بوی کم مهری به بعضی از مراجع عظام یا بوی تعرض مسئولین نظام جمهوری اسلامی بوده، این در حقیقت یک قضیه شخصی و سلیقه شخصی بوده و نظام جمهوری اسلامی هست. نکته بعدی که نکته پنجم هست، با توجه به برخی از مسائلی که امسال قبل از عاشورا مطرح شد، بوی کم مهری به بعضی از مراجع عظام یا بوی تعرض مسئولین نظام جمهوری اسلامی بوده، این در حقیقت یک قضیه شخصی و سلیقه شخصی بوده و مخالف با سیاست شبکه سلام و مخالف با نظر تمام مسئولین و دستندرکاران و مجریان شبکه سلام بوده و بنده خودم به عنوان یک فردی که در اینجا یک قدم‌های کوچیکی برداشتم از اون دسته از عزیزانی که این کم مهری رو انجام دادن، تقاضا می‌کنم این رو جبران کنن و اگر نیازی به عذرخواهی هست انجام بگیره. و در راستای جلوگیری از تبلیغات سویی که بعضی از افراد خلاصه معلوم الحال یا با هدفهای نادرست علیه شبکه سلام دارن تبلیغ می کنن و در بعضی از مجلات یا روزنامه ها مطالبی مطرح می شود، من برای جلوگیری از این تبلیغات رسماً از طرف خودم و همچنین از طرف آقایان بزرگواران جناب آقای دکتر فقیهی و جناب آقای دکتر انصاری عزیز و جناب معاونیان و بعضی دیگر از دستندرکاران شبکه سلام اعلام می‌دارم با همه احترام و ارزشی که ما به شبکه سلام در ترویج و نشر فرهنگ شیعه قائل هستیم، اگر خدای نکرده روزی شبکه سلام محور اهانت به اهل سنت بشود یا مرکز تعرض به مسئولین نظام باشد، ما حاضر نیستیم حتی یک ثانیه همکاری کنیم و یقین داریم که همه دستندرکاران شبکه سلام افراد متدین مسئول و متعهد هستند و کار به اونجا یقین داریم نخواهد کشید. نکته پایانی، یکی از مراجع عظام تقلید همین امشب ساعت 8 حدود 2 ساعت قبل تماس تلفنی که داشتیم، ایشون فرمودن افرادی از من برای مصرف سهم مبارک امام علیه السلام در شبکه نظرخواهی میکنن و اجازه میخوان و من تا کنون هر موردی که اجازه خواستن اجازه دادم از سهم مبارک امام علیه السلام در شبکه سلام مصرف کنن و ایشون فرمودن از قول من رسما اعلام کنید اگر مسائلی مشابه آنچه که امسال اتفاق افتاد صورت بگیرد، نه تنها بند اجازه نمیدهم بلکه هر گونه مساعدت را هم تحریم خواهم کرد. و البته ما یقین داریم با توجه به دلسوزی و عشق علاقه‌ای که همه آقایان چه در داخل ایران چه در خارج برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دارند، قطعا از هر گونه مسائل مشابه جلوگیری خواهند کرد و من همینجا اعلام می کنم به همه مسئولین محترم نظام و اونهایی که خدای نکرده جنبه بدبینی دارند، یقین کنند شبکه سلام شبکه ای نیست که بیاد محل اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت یا تعرض به مسئولین نظام قرار بگیرد. این رو ما با تمام توان اعلام می کنیم. اگر نکاتی انجام می گیرد اینها قطعا اشتباهی است و خطایی هست. ما این انتظار رو داریم که عزیزان با سعه صدر به این قضایا نگاه کنند، خدای نکرده کاری نکنند با تبلیغاتشون جلوی نشر فرهنگ شیعه و این بستر مبارکی که امروز تراهم شده در سراسر جهان برای معرفی افراد با فرهنگ اهل بیت جلوگیری کنند. قطعا همه پیشگاه خدای عالم مسئول هستند و من جناب امیری عزیز اگر این تذکراتم طول کشید، پوزش می طلبم، در خدمت حضرت عالی هستم. سؤالی اگر در این زمینه دارید یا پیرو بحث‌های گذشته، به حول قوه الهی انشاءالله ادامه بدهیم.
مهمانی عزیز داریم ما امروز. مهمان امروز ما هم مانند هفته‌های گذشته جناب حجت الاسلام دکتر قزوینی هستند. ما مانند همیشه از بیانات شیرین و شیوای ایشان همیشه کمال استفاده رو بردیم و انشاءالله امروز هم ما رو مستفید خواهند کرد. بنده در این لحظات از ایشان به ایشان خوش آمد میگم و با ایشان سلام علیکی کرده باشیم. جناب آقای دکتر قزوینی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قبل از این که ما سوالات رو مطرح بکنیم، دوست داشتیم ببینیم که اگر شما مطالبی یا چیزهایی را خواستید، اگر میخواستید مثلا شما طرح بکنید قبل از سوالات، از شما خواهش میکنم انشاءالله منو طرح بفرمایید و ما انشاءالله سوالات رو یکی یکی از شما خواهیم کرد که انشاءالله از وجودتون در امروز کمال استفاده رو ببرید. لطفا بفرمایید اگر مسئله صحبتی چیزی دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مجیب. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وفرج امري الى الله ان الله بصير بالعباد.
بحث امروز ما ادامه همون بحث رؤسای مذاهب هست و جناب آقای قزوینی، این هفته ما یکی دیگر از رؤسای مذهب چهار مذهب رو می‌خوایم راجع بهش مقداری بیشتر معلوماتی رو کسب بکنیم و ایشان جناب محمد ابن ادریس شافعی هستند. از شما خواهش میکنیم که یک مقدار راجع به تولد ایشون، وفات ایشون و یک مقداری راجع به زندگی ایشان در امام بفرمایید. بفرمایید جناب آقا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با زندگی محمد ابن ادریس شافعی ابو عبدالله باید عرض کنیم که این بزرگوار که رهبر شافعی های سراسر جهان هستند، ایشون در سال 150 هجری قمری در غزه منطقه فلسطین به دنیا آمده اند و روزی که آقای ابو حنیفه رهبر احناف از دنیا رفتن، همان روز جناب شافعی به دنیا آمدند. سیر اعلام النبلا جلد دهم صفحه 12. و در دوران کودکی پدر خود را از دست دادند. مادرشون او را به مکه مکرمه سرزمین وحی منتقل کرد. خود ایشون نقل میکنه: ولد تو به غزه سنت 50 و معه و قمل تو الى مکه ابن سنتین. 2 ساله بودم که مادرم مرا به مکه منتقل کرد. باسیر علام النبلای زهبی جلد دهم صفحه 10. و ایشون رو جزء مجددین قرن دوم هجری آورده اند و اشعار زیباییشون در محبت اهل بیت علیهم السلام دارند. و ایشون در آخرین روز از ماه رجب در سال 204، در حالی که 54 بهار از عمرشون سپری شده بود، در مصر از دنیا رفتند. یعنی سال وفاتیشون سال 204 آخر ماه رجب و ایشون در منطقه مقتم که نزدیک قاهره هست اونجا دفن شد. و از خودشون هم نقل میکنن که میگه من وقتی کودک بودم زندگی خیلی فقیرانه داشتیم، به طوری که مادرم اون هزینه ای را که به معلم و ملا مکتبی بدهد برای تعلیم من نداشتیم و من به جای اجرت بعضی وقتا که معلم کلاس ما بیرون میرفت کار داشت، جای معلم به شاگردان درس میگفتم. این را آقایان باز میتونن در سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 11، آداب الشافعی جلد صفحه 24، حلیت الاولیاء ابو نعیم جلد 9 صفحه 73 ببینن. و همچنین جناب شافعی میگوید حفظت القرآن و انا ابن سبع سنین، 7 ساله بودم که قرآن را حفظ کردم و در 10 سالگی موطع آقای مالک را حفظ کردم. سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 11. و جالب این هست که ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 15 صفحه 15 نقل می کند که اصحاب مالک افتخار می کردن و می گفتن در محضر مالک و در پای درس آقای مالک 60 نفر عالم معمم و صاحب نظر حضور پیدا می کردن. والله لقد عددت في مجلس الشافعي 3 معمم سوى من شذ عني. به خدا سوگند شمردم دیدم در مجلس درس آقای شافعی 300 تن خورده ای معمم و صاحب نظر از بزرگان حضور پیدا می کردن. نکته دیگر این که جناب سلطان صلاح الدین ایوبی که مورد احترام اهل سنت هست و ما نقدهای زیادی بر ایشون داریم، برخوردهای خصمانه‌ای که ایشون نسبت به شیعه داشت جای نقد و اعتراض دارد، ولی یکی از کارهایی که صلاح الدین ایوبی کرد مدرسه بزرگ و وسیعی در کنار مرقد آقای شافعی ساختن. و همچنین پادشاه کامل ایوبی در سال 608 هجری گنبدی بر ذریح او بنا کردند. و از فقهای مشهور این مذهب آقای ابو اسحاق فیروزآبادی هست، متوفای 476، کتابی داره به نام المحذب که از مفصل‌ترین کتاب فقه مذهب شافعی هست. و اکنون بسیاری از مسلمانان فلسطین شافعی مذهب هستند. اردن، سوریه، لبنان، عراق، حجاز، پاکستان، هند، چین، اندونزی و کردهای ایران، قسمت غرب کشور و همچنین بعضی از اهل سنت فارس و یمن، اینها شافعی مذهب هستند. و در رابطه با شرح حال آقای شافعی کتاب‌های زیادی نوشته شده، من جمله از اونها کتاب الانتباه فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء از صفحه 65 تا صفحه 119 مفصل در اونجا مطرح شده. آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البداية و النهاية جلد 10 صفحه 262 شرح حال امام شافعی رو دارد. و همچنین آقایان میتونن در سیر اعلام النبلاء جلد 10 از صفحه 5 حدود 50-60 صفحه در شرح حال آقای محمد ابن ادریس شافعی مطالبی نقل کرده است.
بسیار خوب، با تشکر از بیانات شیرینتون جناب آقا. سوال بعدی ما، همونطور که همه مستحضر هستند، هر شخصیتی حالا مخصوصا در رتبه بودن یکی از رؤسای مذاهب یک سری مخالفینی دارن و یک سری موافقین و طرفدارانی. حالا طرفداران جناب آقای شافعی چه فضائلی را در مورد ایشون نقل کردن؟ اگر ممکنه توضیح بفرمایید. بفرمایید آقا.
همونطوری که در جناب ابو حنیفه و همچنین مالک عرض کردیم، طرفداران و مخالفان مطالبی رو نقل کردن. حالا این مطالب درست یا نادرست مسئولیتش به عهده اونها هست، ما فقط ناقل این قضایا هستیم و هیچ گونه مهر صحت نه بر فضائل و نه بر مطالب زشتی که نقل می کنن ارائه نمی دهیم، با این عقیده که احترام همه اینها را بر خودمان لازم و واجب می دانیم. در رابطه با جناب شافعی نقل کردن که پیغمبر اجرم فرمود عالم قریش یملع اتباق الارض علمن، عالم قریش تمام صحنه جیسی را از علم پر خواهد کرد. آقایان میگن مراد از عالم قریش که پیغمبر اکرم بشارت آن را داده جناب شافعی هست. البته این روایت رو جناب شوکانی در کتاب الموضوعات میاره و میگه این روایت جعلی هست. عزیزان میتونن کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه صفحه 420 حدیث 186 ببینن. و همچنین آقایان نقل می کنن که احمد ابن حسن ترمذی میگه من در روضه مطهر نبوی بودم، خوابم برد، بین خواب بیداری بودم، دیدم نبی مکرم داره میاد جلو، رفتم عرض کردم یا رسول الله قد کثر الاختلاف فی الدین، این همه اختلافات در دین ایجاد شده، ابو حنیفه چیزی میگوید، مالک چیزی میگوید، شافعی چیزی میگوید و دیگران، ما وظیفمون چیست؟ دیگه پیغمبر اکرم سوال کردم فما تقول فی رأی ابی حنیفه، یا رسول الله در رابطه با آرای ابو حنیفه شما چه میفرمایی؟ بگه فقال رسول الله اف و نفذ یده، با دستش رد کرد و کلمه اف و توف گفت. گفتم یا رسول الله فما تقول فی رأی مالک، در رابطه با آرای آقای مالک چه میفرمایی؟ فرفع یده و تعتع، دستش رو به این شکل بلند کرد، گفت نه اصاب و اخطا، در بعضی از موارد ایشون اشتباه کرده، در بعضی از موارد هم ایشون راه درست رفته. بعد عرض کردم یا رسول الله فما تقول فی رأی شافعی، درباره شافعی چه میگویید؟ فقالت تعبی، پدرم فدای شافعی باد، ابن عمی او پسر عموی من است، احیا سنتی، ایشون سنت مرا احیا کرد. آقایان این روایت رو میتونن در کتاب تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 69 مراجعه کنن و ملاحظه کنن. یا محمد ابن حسن بلخی میگوید در خواب نبی مکرم را دیدم و عرض کردم یا رسول الله نظرت درباره ابو حنیفه و شافعی و مالک چیست؟ حضرت فرمودند تنها کسی که گفتار مرا تأیید می کند و در خلاف اهل بدعت اقدام کرده آقای محمد ابن ادریس شافعی هست. این رو آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 43، آقای ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا جلد 9 صفحه 100 نقل می کنند. و همچنین باز نقل می کنند از احمد ابن حسن ترمذی حافظ که میگه پیغمبر رو در خواب دیدم و از اختلافات میان امت اسلامی پرسیدم، حضرت فرمودند و اما شافعی فمنی و الی، شافعی اصلا از من هست و تمام کارهای او به سوی من هست. و در روایت دیگر فرمود احیا سنتی، آقای حاکم سنت مرا احیا نمود. آقایان میتونن این روایت را، این مطلب را در کتاب آداب شافعی صفحه 133 و حلیت الاولیاء جلد 9 صفحه 125 سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 44 ملاحظه کنند. و همچنین آقای خطیب بغدادی و جناب مزی نقل می کنند که پیغمبر را در خواب دیدند. حضرت فرمود من اراد محبتی و سنتی فعلیه به محمد ابن ادریس شافعی، هر کس محبت مرا و سنت مرا جویا هست برد به سراغ آقای محمد ابن ادریس شافعی فانه منی و انا من، شافعی از من هست و من هم از او هستم. تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 67 تهذیب الکمال آقای نزی که از کتابهای رجال معتبر طراز اول اهل سنت هست جلد 24 صفحه 375. در این زمینه ما مطالب آقایان زیاد نقل کردن. عجیب هست آقای محقق کتاب سیر اعلام النبلاء در زیل این خوابها میگوید و متا کان المنام حجت عند اهل العلم، خواب چه حجت بود در نزد اهل علم؟ این خوابهایی که تسارت به مالک و ابو حنیفه شده و اونها از ائمه عدول و ثبات هستند و تلاش کردن برای دین، اگر چنان که اونها در یک جایی کار خطایی کردن در خطا معذور هستن، اگر در یک فتوای درست دادن شدن دو اجر اونها مالک می شوند، یک اجر به خاطر اجتهادشون و یک اجر به خاطر اصابت با واقع. این خوابها ما نمی توانیم ملاک قرار بدیم برای مقام جناب شافعی و مذمت جناب مالک و ابو حنیفه. قرار این مطالبی که آقایان نقل می کنند، من در جلسات قبل هم نسبت به مالک هم عرض کردم، ما به جای این که بریم خواب نما بشیم، خوابها را برای بزرگانمون نقل کنیم، بیاییم خدماتی که اونها داشتند، تربیت شاگرد و نشر فرهنگ اسلامی و سایر خدماتی که داشتن، اونها را مازون بشیم و اونها را برای مردم بیان کنیم و روشندری کنیم. و اگر کسانی شبهاتی دارن، شبهات رو پاسخ بدیم. ولی این طور خوابها، طرفداران آقای مالک برای مالک خوابهایی از پیغمبر، طرفداران شافعی برای او، طرفداران ابو حنیفه برای او، احمد ابن حنبل برای او، و اینها بنده احساس می کنم با موقعیت علمی این برادران عزیز اهل سنت همخوانی ندارد. و قطعا این ائمه مذاهب هم به این خوابها راضی نخواهند بود. من اگر سؤال بعدی هست، جناب امیری عزیز در خدمت حضرت عالی هستم.
بله، خیلی ممنون، متشکر از توضیحاتتون. جناب آقا، مخالفان جناب آقای شافعی مسلمن یک سری مذمت هایی رو نقل کردن، اگر لطف بفرمایید این مقداری راجع به این و با یه تحلیلی از خودتون بفرمایید.
در رابطه با مذمت شافعی مطالب زیاد هست، من فقط دو نمونه عرض می کنم و بعد نظرم را همونطوری که اشاره کردم برای بینندگان عزیز تقدیم می کنم. آقای ابن عبدالبر که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت هست نقل می کند از آقای یحیی بن معین، از مؤسسان و بنیانگذاران رجال اهل سنت هست، میگه سؤال کردم و شافعی کان یکذب، آیا امام شافعی دروغ هم می گفت؟ میگه یحیی بن معین به من برگشت گفت ما احب حدیثه ولا ذکره، اصلا حرف شافعی را پیش من نزن و دوست ندارم مطلبی درباره شافعی بشنوم. کتاب جامع بیان العلم جلد دوم صفحه 108. و همچنین از یحیی بن معین نقل می کند در صفحه 111 جلد 2 که میگه ان الشافعی لیس بصدق آدم مورد وثوق نیست. البته ازم در این زمینه سخن زیاد هست و من نمیخوام خدای نکرده عزیزان شافعی مذهب تفکر کنن که ما اینها رو داریم بیان میکنیم و قصد جسارت داریم، والله العلی الاعلا این نیست و ما جسارت به اهل سنت و بزرگان اهل سنت را ذنب لا یغفر میدانیم و با این تفکر هم مقابله میکنیم با توانی که داریم به حول قوه الهی. ولی این مطالبی است که در معتبرترین کتاب‌های اهل سنت ذکر کردن بنده آوردم و نظر من هم این هست که این طور قضایا مثلا آقایان مالکی ها علیه محمد بن ادریس شافعی، آقایان شافعی ها علیه ابو حنیفه، اینها خب قطعاً مخالفین اسلام، دشمنان اسلام، دنبال این هستند که میان امت اسلامی اختلاف بندازند، نه تنها میان شیعه و سنی بلکه میان خود فرد اسلامی اهل سنت در طول تاریخ اختلاف های زیادی انداختند. حالا انشاءالله ما در بخش پایانی این مباحثمون اشاره خواهیم کرد تجایعی که در میان خود اهل سنت بودن، اینها به جان هم افتادن در شهر اصفهان، حنفی ها شافعی ها به جان هم افتادن، کشت کشتار، خانه همدیگر رو ویران کردن، بازارها رو آتش زدن، در نیشابور، در بغداد، در گیلان، در جاهای مختلف در اقصانقاط جهان دشمنان اسلام دنبال این بودن فتنه اختلاف و آتش برادرکشی را در میان فرد اسلامی، حتی فرد اسلامی عزیزان اهل سنت شعلور کنن و از این مسیر و در این راستا به اهداف شومشان برسن. من به همه عزیزان شیعه در سراسر جهان توصیه می کنم اونایی که از این عقیل ناسیز هر شنوی دارن تلاش کنن حتی کوچکترین کلمه ای که موجب اختلاف می شود پرهیز کنن و همچنین از برادران عزیز اهل سنت حتی برادران وهابی من درخواست می کنم اگر سؤالی دارن، مطلبی دارن، شبهه‌ای دارن، خب بیان مردانه به میدان شبهاتشون رو مطرح کنن. بنده بارها اعلام کردم ما آماده برای مناظره هستیم، ولی نه با هر علقه مزغی که مادرش تو خونش راه نده دیگه من با فلانی میخوام مناظره کنم. بنده گفتم با توجه به موقعیتی که بنده در حوزه علمیه و دانشگاه دارم هر عزیز اهل سنت یا برادر وهابی استاد حوزه، استاد دانشگاه باشد، بنده به یکی که شرط آماده برای مناظره هستم. مراجع ازام تقلید ما رسما اعلام کرده اند با بزرگان و مفتیان تراز عمد وهابی ها آماده مناظره هستند، ولی متاسفانه نه تنها اونها پاسخ ندادند بلکه در سایت هاشون هر گونه فحاشی، عبارت های رقیق، مطالب نقیق نثار مراجع ما کردن، نثار علمای ما کردن. خوب بینندگان عزیز قضاوت کنن ببینن بر این که آیا منطقی که بزرگان شیعه پیش گرفته با قرآن تطبیق می کند یا منطقی که نهایان وهابی ها. من چندی پیش داشتم همین شبکه برای شما که هر روز اونجا معرکه دارد و فحاشی می کند نسبت به ساعت مقدس ائمه جسارت می کند، نسبت به آقا ولی عهد عبارتهای وقیح که از یک چارمدار هم ما انتظار نداریم همچین عباراتی دیگه بیان می کنه. یک خانم سنی زنگ زده بود چند شب قبل، آیا تزبینی رو در شبکه سلام می شنویم؟ ایشون خیلی محترم، مؤدب، حرف میزنن و جسارتی به اهل سنت نمی کنن. ولی شما وقتی از شیعه و علما و مراجع شروع می کنید به صحبت کردن، جز فحاشی چیز دیگری نداری. بعد ایشون گفت نه، اون آقایان دارن کلک میزنن، اینها یه توطئه‌ای هست که با این روش میخوان شماها را جذب خودشون بکنن. خب ما از الان به ایشون میگیم اگر واقعا این کار موجب جذب هست، را شما از این روش استفاده نمی کنید. خب بارها بوده دوستان زنگ زدن، حتی عزیزان اهل سنت همین چند شب قبل بود از زاهدان زنگ زده بودن، همین گفتن از این عبارتهای رکیزی که ایشون داره به کار میبره، تا بعضی از افراد دیگر ما متنفر هستیم، ما اهل سنت براعت و بیزاری خودمون رو از ایشون و حرفهای ایشون اعلام میکنیم. سخن ایشون سخن اهل سنت نیست، بلکه سخن خودش هست و مسئول هم خودشون هستن. انشاءالله به امید آن روزی که ما به این نتیجه برسیم که از هر گونه عبارتهای تند نسبت به همدیگر خودداری کنیم و این سخن خدای عالم را که می فرماید قولوا للناس حسنا، نمیگه قولوا للمسلمین حسنا، با مردم به خوبی سخن بگویید، چه مسلمان باشد، چه سنی، چه وهابی، چه شیعه، چه یهودی، چه مسیحی و چه کمونیست باشه. وظیفه ما خوب سخن گفتن و ادبیات متناسب با قرآن و نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت را رعایت کردن هست. من عذر میخوام اگر فرصت جناب امینی در خدمت حضرت عالی هست.
ممنون از بیاناتتون جناب آقا. همونطور که من در اول برنامه هم خدمت دوستان عرض کردم، کسانی که طرفدار باطل هستن و از باطل تبلیغ میکنن، اینا تعدادشون بسیار زیاده و این واقعا یک مسئولیتی است که در دوش همه ما کسانی که مرید و طرفدار و پیرو اهل بیت هستیم که در این راستا بیشتر قدم بگذاریم و بیشتر سعی و کوشش بکنیم. چون همونطور که حاج آقا فرمودن و شاهد بودید و در کانال های مختلف هم میبینید، متاسفانه کسانی هستن که پول زیاد خرج میکنن، تبلیغ باطل میکنن، فحاشی میکنن نسبت به اهل بیت، نسبت به علمای اعظم میکنن. و این برنامه در حقیقت یکی از اهدافش این است که یک مقداری کمی رو که ما بتونیم از اون عهدش دربیاریم رو انجام بدیم در این راستا انشاءالله. در حال ممنون از الطافتون جناب آقا. سوال بعدی ما راجع به فتاوای جناب شافعی هست، آیا ایشان هم فتاوای نادره داشتند و یا خیر، و در صورت امکان یکی دو مورد رو شما بیان بفرمایید.
در رابطه با فتاوای نادره جناب شافعی، آن که نقل کردن آغاز ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنابله هست در کتاب المغنی جلد هفتم صفحه 485، ایشون نقل می کند بر این که عبد شافعی به علیت ازدواج من زنده من از زنا، جناب شافعی فتوا داده اگر کسی با یک زنی زنا کند و فرزندی و دختری از او به دنیا بیاد، با این دخترش که از زنا متولد شده می تواند ازدواج کنه. و جناب زمخشری هم اشعاری دارد بر این که من اگر بگویم حنبلی هستم به من این برکت رو میزنن، حنفی هستم این برکت رو میزنن. حالا انشاءالله مفصل اون شعر جناب زمخشری را خواهم خواند. ایشون میگه فإن شافعیا قلت قالوا بإنني أبيح نکاح البنت والبنت تحرم، اگر بگم من شافعی مذهب هستم بلا فاصله به من برکت میزنن که من ازدواج با دختر را جایز میدانم و حال آن که ازدواج با دختر جایز نیست. بعد باز آقای ابن قدامه در جلد 11 کتاب المغنی صفحه 34 ایشون فتوا داده، میگه به حلیت ذبیحه التي لم یذکر اسم الله علیها، اگر چنان که یک حیوانی را کسی ذبح کند و نام خدا را نبرد، یعنی بدون بسم الله یک حیوانی را ذبح کند، ایشون فتوا داده می شود از اون استفاده کرد و این گوشت حلال هست. البته این عبارت رو آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا جلد ششم صفحه 87 نقل می کنه و همچنین آقای فخر رازی در مناقب امام شافعی صفحه 535 نقل می کنه و از شافعی هم دفاع می کنه. و نقطه دیگری که از جناب شافعی آقایان کف کرده اند و در کتاب العوم که از کتابهای مفصل جناب شافعی هست که ایشون اونجا فتوا داده که ما می توانیم پشت سر هر فاسقی نماز بخوانیم حتی اگر اون متقلب باشد و حیله‌گر و خیانت کننده هم باشد، ما می توانیم نماز بخوانیم. بعد ایشون استدلال کرده در جواب این مسئله به این که زمانی که عثمان در محاصره بود، علی ابن ابی طالب برای مردم نماز خواندند. خب این تعبیر یه نظر تعبیر احساس می‌کنیم درستی نیست. حالا چرا از امام شافعی کرده هم که تعبیری، حالا انشاءالله ما اگر یک روزی بنا داشتیم افکار اینها رو نقد علمی کنیم، اونجا قطعا به این جواب خواهیم داد. بعد آقای محی‌الدین نودی که کتابی داره به نام المجموع، کتاب مفصل فقه شافعی هست، در جلد چهارم صفحه 584 مفصل روی این قضیه ایشون مانور داده. عزیزان میتونن اونجا برای سمرد کنم ببینن. و بعد ایشون میگه فعترض علیه بعض الحاسدین و قال مقتضا کلامه ان علیان متقلب. بعضی از حسد ورزان به امام شافعی اعتراض کردند و گفتند مقتضای کلام آقای شافعی این است که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه متقلب بوده و خائن بوده و بعضی از مسائل دیگر. بعضیشون میاد در اینجا دفاع میکنه و دفاعش هم عزیزان میتونن ارشدن در کتاب المجموع جلد چهارم صفحه 584 ببینن.
بسیار خوب، ممنونیم مجددا. جناب آقا، جناب شافعی اشعار بسیار زیادی راجع به اهل بیت داره گویا، و یکی از معروفترین اشعارش این است که میفرماید یا آل بیت رسول الله حبكم وفضل من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم
لا صلاة
له. این رو بهشون منصوب کردن دیگه، درست از آقا؟ اگر اشعار دیگه هم هست از طرف اهل سنت هم اگر اشعاری وجود داره و اگر ممکنه انشاءالله بیان بفرمایید ممنون میشیم.
بله، اشعار زیادی از جناب امام شافعی در فضل آقا امیر المومنین اهل بیت آورده اند و اشعاری که حضرت عالی اشاره فرمودید یک بخشی از قصیده مشهور ایشون هست که میگوید اضافی المجلس ذکر و علی و قبله و فاطمه الزکیه. اگر در یک مجلس علی و دو فرزند حسن و حسین و فاطمه را ما یاد می کنیم، یقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث رافضیه. به ما میگن این حرفا را کنار بگذارید، اینها حرف رافضی ها هست. حربت الى المحیمن من اناس یرون الرب حب الفاطمیه و من به خدای عالم پناه میبرم از اون مردمی که عشق فاطمه زهرا را علامت رب می دانند. علا آل رسول صلات ربی و لعنته لتلک الجاهلیه. در آل پیغمبر درود خدای من باد و لعنت هست بر این نادانان و جاهلان. تو اونجا می رسه یا یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، ای اهل بیت پیغمبر محبت شما یک امر واجبی است که خدای عالم در قرآن او را گوشزد کرده، همون اشاره به آیه شریفه مودت هست که خدای عالم اجر رسالت را مودت اهل بیت قرار داده. بعد شافعی میگه کفاکم للعظیم شان انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، ای اهل بیت پیغمبر این فضیلت برای شما بعد که اگر کسی بر شما درود نفرستد نمازش باطله. این رو عزیزان میدانن تمام فرق اسلامی، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، زیدی، ظاهری، حتی وهابی ها درود بر پیغمبر و آل پیغمبر را در تشهد و سلام جزء واجبات میدانن. بعد یک شعر زیبایی هم دارد که ایشون این هست که میگه یا راتبن جس المحسب من منن وقت اتباع ادخیفها و ناهز سهرا ازا فاز الحدید الى منن فیزن که ملتسم الفرات الفائزی. میگه ای راتب برو در بالای منا، اونجا دید وقتی سیل جمعیت حاضیان بخوان به طرف منا سرازیر بشوند، اونجا این را به مردم اعلام بکن، این کان رفض حب آل محمد فلیشهد فدلان انی رافض یا رافضی. اگر محبت آل پیغمبر نشانه رفض باشد تمام جن این شهادت بدهد که من شافعی رافضی هستم. آقایان میتونن این اشعار جناب شافعی را در کتاب الانتظافی فضائل الثلاثه آقای ابن عبدالبر صفحه 90 تاریخ دمشق جلد 9 صفحه 20 و سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 58 تاریخ اسلام ذهبی جلد 14 صفحه 338 الوافی بالفتیات الصفدی جلد 2 صفحه 125 تفسیر فخر رازی جلد 27 صفحه 166 و همچنین کتاب های متعدد دیگر آوردن. جالب این است که جناب آلوسی که هوای وهابیت دارد در تفسیر روح المعانیشون در جلد 25 صفحه 32 صراحت دارد، بعد از آن که عبارت آقای شافعی رو نقل می کند میگه من هم گفتار شافعی را میگویم، این کان رفزن حب آل محمد فلیشهد فدلان انی رافضیون. اگر محبت آل پیغمبر نشانه رافضی بودن هست تمام جن انس گواهی دهند من هم رافضی هستم. بعد جالب این هست که ذهبی بعد از این که این اشعار رو نقل میکنه میگه کسی تصور نکند این اشعار جلالت میکند که آقای شافعی شیعه بوده. اگر کسی به خاطر این اشعار آقای شافعی را به شیعه بودن منتسب میکند قطعا احترامی بندد، لا یدری ما یقول، اصلا نمیفهمه چه میگوید. سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 58.
بله حاج آقا ممنون. یک شعری هست باز من شنیدم که از ایشان هست که میفرماید انا عبد لفتا انزل فیه اهل اتا الى متى اکتمه الى متى. بازم این شعر از ایشان هست. بعد از این اگر
آقایان همین کتاب الانتقافی فضائل الثلاثه آقای ابن عبدالبر رو نگاه کنن صفحه 90-91 و همچنین تاریخ دمشق جلد 51 صفحه 317 این اشعار رو از جناب شافعی نقل می‌کنند.
پس با توجه به این همه عشق و محبت که نسبت به حضرت مولوی المتقین علی علیه السلام دارن به اهل بیت، اینو برای ما و برای بینندگان شاید بگید پس چگونه این جاه رو انتخاب کردن و اصلا رئیس اون مذهب شافعی شدن؟ خیلی مختصر دو سوال دیگه داریم، البته ما باید یه مقداری هم فرصت عزیزان بیننده بدیم که سوالاتشون رو و مسائل خودشون رو مطرح کنن. باز خیلی مختصر جناب آقا با کمال معذرت بفرمایید آقا.
البته این رو شما اجازه بدید برای این سوال انشاءالله ما یک جلسه ای، البته ما قبلا هم مطرح کردیم انگیزه تأسیس این مذاهب یک انگیزه های سیاسی بوده و غالبا رؤسای مذاهب حتی ابو حنیفه را به عنوان رئیس مذهب، آقای شافعی به عنوان رئیس مذهب در سالهای متأخر از حیات ایشون مطرح شده. در زمان خود امام شافعی اینطور نبود که شافعی به عنوان رئیس مذهب باشه و خود ایشون هم نگفتن من رئیس مذهب هستم و حتی ایشون نگفت کسی میتواند از من تقلید کنه. حتی انشاءالله من مفصل در این زمینه که الان فرصت نیست مطالبی عرض خواهم کرد که خود شافعی چندین جا دستور داده کسی حق تقلید از من نداره، ابو حنیفه همچنین، مالک همچنین و بزرگان در این زمینه نظر دارند که تقلید ائمه اربعه خلاف نظر اینها بوده. حالا اگر در این زمینه سوالی هست در رابطه با جناب شافعی من در خدمت حضرت عالی جناب
علی هستم. سوال مونده باز من از شما تقاضا دارم که انشالله به اختصار اینها رو جواب بگید و انشالله با بینندگان عزیز رابطه رو برقرار میکنیم که سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. برخورد جناب آقای شافعی با احادیث پیامبر اکرم چگونه بوده جناب آقا؟ به صورت خیلی مختصر ممنون بفرمایید.
در این رابطه من همون دنبال عرضی که اشاره کردم نقل میکنن، در کتاب های متعدد نقل کردن که جناب شافعی گفته كل ما قلته فقان من رسول الله من رسول الله خلاف قولی مما صح فهو اولا. مردم هر چه من از مطالب گفتم و اگر یک جا دیدید روایتی از پیغمبر یا سخن پیغمبر خلاف نظر من هست بدانید سخن پیغمبر حجته و سخن من ارزش ندارد. ولا تقلدونی، کسی هست که تقلید از من ندارد. کتاب آداب شافعی صفحه 67، مناقب شافعی آقای بیهقی جلد 1 صفحه 473 و همچنین حلیت الاولیای ابو نعیم جلد 9 صفحه 106، تاریخ ابن عساکر جلد 15 صفحه 9، سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 33 این مطلب را نقل می کنن. و همچنین میگن شافعی گفته ایزا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول الله فقولوا بها. اگر در این کتاب من مطلبی یافتید خلاف سنت پیغمبر هست، سنت پیغمبر را بگیرید و به ما قلتو آنچه که من گفتم او را کنار بگذارید. باز مناقب بیهقی جلد اول صفحه 472، سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 33. و در این زمینه مطالب خیلی زیاد هست و من یک جمله را هم عرض می کنم و دیگه این پاسخ را همینجا خاتمه می دهم. ایشون گفته که اذا وجدتم فی کلامی یا این جزا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر یک حدیثی دیدید در این که صحیح است مذهب من همون حدیثه. و اذا صح الحدیث تضربو به بولی الحائد، اگر دیدید یک حدیثی صحیح است و خلاف گفتار من هست گفتار من رو به دیوار بکوبید و اون حدیث پیغمبر رو فرا بگیرید. کتاب سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد 10 صفحه 35.
ممنون جناب آقا. حالا علمای دیگر مذاهب چه آرا و قضاوت‌های راجع به جناب آقای شافعی داشتن؟ باز با کمال معذرت با اختصار کامل بفرمایید.
در این رابطه هم باز انشاءالله ما اگر خدا توفیقمون بده اختلافاتی که میانه فرد اسلامی و مذاهب اسلامی بود انشاءالله باید مفصل صحبت کنیم، ولی من برای این سوال هم بدون پاسخ نمانه. من فقط یکی دو مورد اشاره می کنم، اگر سوالی از خدمتتون هستم سوالی نیست انشاءالله سوالات بینندگان عزیز رو بگیریم. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد 12 صفحه 187 آقای ابن حجر عسقلانی که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت هست در لسان المیزان جلد 5 صفحه 402 نقل می کند از یکی از فقهای بزرگ اهل احناف یعنی حنفی ها به نام محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی که ایشون در دمشق قضاوت را عهده‌دار بود. ایشون در اونجا برگشت گفت لو کانت لی الولایه لأخذت من اصحاب شافعی الجزیه، اگر من قدرت و توانایی داشتم در تمام یاران محمد ابن ادریس شافعی جزیه قرار می دادم. یعنی همونطوری که ما باید از اهل کتاب جزیه بگیریم از طرفداران شافعی هم جزیه می گرفتم. البته این قضایا فقط منحصر به اونها نیست، بعضی از فقهای دیگر هم نسبت به احناف همین تعبیر رو دارن. آقایان میتونن کتاب العبر فی خبر من قدر جلد 3 صفحه 52 شذرات الذهب جلد 4 صفحه 224 رو ببینن. و همچنین جناب نووی از شخصیت های برجسته علمای اهل سنت هست. ایشون وقتی میاد به مسئله اقتدا به دیگر علمای مذاهب میرسد میگه صح الاقتداء بالحنفی و نحوهی الا ان یتحدد اخلاله بما نشترده و نوجبه. ایشون میگه ما پشت سر حنفی ها نماز میخوانیم مگر این که یقین کنیم این حنفی شرائط نماز را و واجبات نماز را رعایت نمی کند، یعنی بر مبنای نظر ما عمل نمی کنه. بعد ایشون در ذیلش میاد میگه در رابطه با قضیه شافعی ها به این که بعضی ها اگر دست عورتشون بزنن نمازشون وضوشون باطل میشه، اگر با این حال اگر کسی نماز بخواند و یک فردی پشت سر او بخواد اقتدا بکند قطعا اقتدا درست نیست و نماز باطل هست. البته ایشون عبارتی دارد که میگه ولو وجد شافعیون و حنفیون لو وجد شافعیون و حنفیون نبیز و تمرن ولم یجدا ما ان فتوزع به الحنفی و تیمم الشافعی وقتدا احدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلتون. اگر چنان که یک شافعی و حنفی بیان مثلا شافعی به شراب خرما وضو بگیرد ولی حنفی تیمم کند اینها پشت سر هم دیگر نماز بخوانند قطعا نماز مأموم باطل هست. آقایان میتونن کتاب المجموع آقای نووی جلد اول صفحه 203 را ببینن و همچنین حاشیه رد المختار جناب ابن عابدین جلد اول صفحه 607 رو ببینن و همچنین آقای ابن ندیم مصری که از علمای بزرگ احناف هست در کتاب البحر الرایق جلد 2 صفحه 80 ایشون اونجا میگه لا ینبغی للحنفی ان یزوج بنته من رجل شافعی المذهب، یک نفر حنفی حق ندارد دختر به شافعی بدهد. البته عرض کردم اینها همه مبانی غیر صحیحی دارد و ما معتقدیم شاید اگر این قضایا خوب در مباحث خلاصه علمی و در میدان علمی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و علمای بزرگ احناف و همچنین علمای بزرگ شوافه و علمای بزرگ حنابله و مالکی ها جمع بشن، این نوادر و شذوذاتی که در گذشته بعضی از فقها داده بودن اینها را اصلاح بکنن قطعاً یک حرکت درستی و صحیحی به سوی وحدت امت اسلامی انشاءالله خواهند برداشت.
انشاءالله. با تشکر از بیانات بسیار والای شما عزیز مهمان ما. جناب آقا، در این قسمت از برنامه از دوستان بینندگان عزیز تقاضا دارم و دعوت میکنم که به ما زنگ بزنن. البته الان تلفن ها شروع کرد به زدن، من با اجازه شما جناب آقا تلفن ها رو میگیرم و انشاءالله سه سوال خواهیم گرفت از دوستان و جناب آقا انشاءالله جواب میفرمایند. الو سلام علیکم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ اسم خودتون رو لطف بفرمایید که ما یادداشت بکنیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من اسم من از بیشتر که سوال داشتم.
بفرمایید. از کجا زنگ میزنید جناب آقا؟
من از استیت آریزونا.
از آریزونا. بله بفرمایید. سوالتون بفرمایید.
قبل از ما احترامات خدا خدمت سید بزرگوار آقای قزوینی و شما برادر محترم
زنده باشید.
میرم بگیم میرسترم.
ممنونم از باشید. بفرم.
شما یکنم یک سوال پوچه در ظرف کبتر از تو در خدمت
شما. اگر خیلی مختصرتر تمام خط الان خدایش گرفتیش. بفرم.
کسی که پدرش 20 سال خانه و سنگر دشمنی علی پیامبر گرامی و تمام عرشای دین بود، کسی که مادرش قاتل حمزه بی رشاده کاکای پیامبر گرامی در غزه احد، خودش به سرکردگی گروه قاسسین جنگ صفین را که اجده ما علیه امام زمانش طول کشید بران داخت و سبب قدر 110,000 مسلمان شد و ده ها صحابی دل قدل از جمله اما بازار غفاری را به شهادت رسید و طرح زمان خلافت را به سلطنت تبدیل کرد. با این کارش بنیاد ارزشهای دین خدا را و اولیای دین خدا را پایمال نمود. انوز ادهی از ما مسلمانان برای این شخص رضایت خداوند متعال را طلب دارید. من حیرانم وقتی که میبینم خدای متعال میفرماید ای بندگانم، اما عبادت شما برای خیر و رستگاری دنیا و آخرت خودت ما چیزی که برای من انجام میده دوستی شما با دوستان من یعنی بندگان صالح ما هستند. سوال من از شما این است، وقتی که ما بدون آگاهی از تاریخ میمان و باورمان که تاریخ از اسلام و دچار چنین اندیشه میشوید، این نوع برداشت غلط تا چه حد بر سلامتی ایمان و باور ما وارد خواهد شد؟ تشکر.
دست شما درد نکنه. ممنون لطفتون. بله از جوابش از تلویزیون خواهید گرفت ان شاء الله تا دقایق دیگه یا لحظات دیگه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. از کجا زنگ می‌زنید؟ اسمتون هم بفرمایید.
من علی هستم، از افغانستان خدمت شما می‌کنم.
احسنت به شما. بفرمایید سوالتون رو لطفاً. لطفاً
من فقط سوال داشتم کوتاه.
بفرمایید.
سوال اولم این است که آقای قزوینی در یکی از برنامه‌ها فرمودن که عایشه ام المؤمنین در زمان فوت پیامبر در مدینه نبودن، این را از کجا آوردن ایشون؟ سوال اول. سوال دوم این هست که وقتی که ما بسیار شما برادرهای اهل تشیع میگین که این علمای اهل تشیع وقتی که تقسیم میکنن عبادات را با واجب و مستحب، ملاکشان چی هست؟ من وقتی که میگه فلان چیز واجب هست و فلان چیز مستحب، این ملاکش چی هست؟ و سوال سوم هم این هست که آیا وقتی که ما معتقد باشیم که بعد از پیامبر کسان دیگه مثل ائمه معصوم هستن، اینم این معصومیت ائمه را شما از کجا آوردید؟ تشکرش.
ممنون، سوال بسیار خوبی بود. فکر کنم مجال به اندازه کافی ما سوال داشتیم. الان حدود 4 تا سوال هست. اگر لطف بفرمایید نفر اول که از آریزونا بودن به نام اندیشه پرسیدن که ما برداشت‌های بدون آگاهی چطور میتونیم، حتما سوال گرفتید ولی کلا میفرمودن که بدون آگاهی برداشت‌های خطا رو ما چگونه میتونیم تحلیل تجزیه بکنیم. بفرمایید جناب آقا.
بله، در رابطه با صحبتی که این عزیزمون داشتند، اینها خوب قطعا ما موظف هستیم در هر قضایایی کلن ولا تبوت مالیس ولا تبوت مالیس لکبیه علم و چیزی را که علم ندارید دنبال او نروید و با گمان و زنونات عمل نکنید، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، گمان چیزی از حق را روشن نخواهد کرد. قطعا خود قرآن ما را دنبال علم و قد و یقین رهبری می کند و رهنمون می کند و از هر گونه پندارها و روشها و برنامه های غلط و پنداری و گمانی برحذر می دارد. و همچنین این عزیزمون در رابطه با قضیه معاویه مطرح کردن، کسی که خانه پدرش نمیدنم 20 سال سنگر ضد پیامبر بود، خلافت را به سلطنت تبدیل کرد. ما خوب در این زمینه مفصل صحبت کردیم و نیازی به این قضایا نیست، ولی ما تأسفمون این هست که بعضی از عزیزان اهل سنت امروز دارن معاویه را علم می کنن و یک سری فضائلی را برای او جعل شده هست و در دوران بنی امیه اینها ساخته شده، اینها را دارن مطرح می کنن. جالب هست که جناب سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت میگه الاحادیث فی فضل معاویه کلها موضوعتون، تمام احادیثی که در فضیلت آقای معاویه آوردن همه جهلی و ساختگیه. آقایان میتونن کتاب اللعال المصنوعی آقای سیوطی جلد اول صفحه 420 رو ببینن و کتاب فتح الباری جلد 14 صفحه 420 رو ببینن و حتی خود بخاری وقتی میاد فضائل امیر المؤمنین، فضائل دیگران رو میاره، وقتی میخواد مطالبی که درباره معاویه آمده نمیگه فضائل معاویه، میگه باب ذکر معاویه. شارحین دارن اگر چنانچه معاویه هم یک حدیثی در فضیلتش آمده بود، خود میخوام قطعا آقای بخاری میگفت باب و فضائل معاویه. این دیگه احتیاج به این قضایا نیست. و روایتی که آقایان آوردن که پیغمبر اکرم لعن کرد ابو سفیان را و فرزند او معاویه و یزید را، این دیگه مسائلی است که آقایان میتونن در کتاب تاریخ طبری که از مورخین بنام اهل سنت هست و کتاب تاریخش هم کتاب معتبر هست، حالا انشاءالله یک روزی درباره طبری و کتابش مفصل بحث میکنیم، جلد 8 صفحه 185، تذکرة الخواص سبت ابن جوزی صفحه 115، جمع حرکت الخطب جلد اول صفحه 428، این لعن پیغمبر را آورده اند. اینها دیگه نیازی به چیز نیست. اما این عزیزمون که فرمودن که بنده گفتم عایشه ام المؤمنین به هنگام دفن پیغمبر در مدینه نبوده، اگر ایشون دوباره اون نوار و سیدی که از من شنیده دوباره تقاضا دارم مراجعه کنن و جمله بنده را تحریف شده اینجا به خورد مردم ندن. بنده گفتم طبق منابع اهل سنت عایشه در زمان دفن نبی مکرم حضور نداشت و خودش میگه والله ما علمنا به دفن رسول الله، قسم به خدا ما نفهمیدیم که پیغمبر رو دفن کردن، حتی سمعنا صوت المصاحی فی جوف لیست الاربعا، تا دیدیم که صدای کلنگه ها برای کندن قبر در دل شب چهارشنبه به گوش میرسه. خود ایشون میگه والله ما علمنا به دفن رسول الله، ما نفهمیدیم پیغمبر رو که دفن کردن. من در یک جلسه گفتم خوب فرض گیرین نبی مکرم پیغمبر نیست، شوهر شما که هست، آیا چه کاری و چه عملی لازمتر و اساسیتر از مراسم کفن و دفن همسر شما بود؟ کجا بودید؟ چیکار میکردید؟ این رو آقایان اگر این عزیزمون میخواد مدرکش رو بدانه کجا، اگر قلمی و کاغذی دارد یادداشت بفرماید. کتاب سنن کبرا جلد 3 صفحه 409، مسند آقای احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 62، مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد 3 صفحه 227، نصف الراج مال آقای زیلعی جلد دو صفحه 359، نیل الاوتار شوکانی جلد چهارم صفحه 137، طبقات کبرای ابن سعد جلد دوم صفحه 305، مغنه ابن قدامه مدرسی حنبلی جلد دوم صفحه 417. اگر باز این مصادر کم بود ایشون بزرگواری کنند به ما ایمیل بزنن، من یک 30-40 تا مصدر دیگر هم برای این عزیزمون بفرستم تا برای ایشون اطمینان خاطر بیاد. ما جز آنچه که مضمون روایت هست چیزی نمیگوییم. حالا اگر تحلیلی هم داریم این رو شهید الله و علیم، این تحلیل رو به عنوان بسارت عرض نمی کنیم، به عنوان یک سؤال که نظرمون بر این هست برای یک زن به هنگام رحلت همسر است، این هم پیغمبر از صف خلائق باشد، بالاتر از مراسم تدهیز او و دفن او چیز دیگری نخواهد بود. من در اختیار جناب آقای امیری عزیز و بینندگان گرامی هستم.
درست کردید، ممنون حاج آقا. ایشون دو سال دیگه هم داشتن، فرمودن که ملاک واجبات و مستحبات از لحاظ مظهر تشیع چیست، و سوال بعدیشون اینا ایشون می‌فرمودن که ما چگونه میتونیم معتقد به ائمه معصوم باشیم، اعتقادمون چگونه میشه، یعنی از کجا روایت اینها، گویا یکی دو روایت میخواستن که مثلا اگر اسمت اهل بیت اینها نظری اگر بفرمایید اینا بیان بفرمایید.
رابطه با ملاک واجبات، ملاک واجبات همونطور که آقایان اهل سنت هم بر این عقیده هستن، عواملی که از ناحیه خدای عالم، عواملی که از ناحیه نبی مکرم و ائمه صادر شده، امر به ما هو و هو دال جوب، دال بر طور، دال بر تعین و تعین هست. مگر قرینه داشته باشیم خلاف وجوب، خلاف تعین، خلاف تعین، خلاف طور، مثلا دال بر تراخی باشه، اولا و به ذات تمام عوامر پیغمبر دال بر وجوب هست. ما واجبات را از عوامر پیغمبر، عوامر الهی میگیریم. اون دسته از عوامر الهی و نبی مکرم و ائمه که قرینه هست در استحباب، قرینه هست در کراهت، قرینه هست در اباحه، ما به استناد اون قرائن امر پیغمبر را دال بر استحباب میدانیم و اون امر را مستحب، دال بر کراهت میدانیم، اون عمل را مکروه دال بر اباحه میدانیم، اون عمل را مباح. ما احکام رو بر پنج محور تقسیم کردیم: واجب، مستحب، مکروه و مباح، و همچنین نواهی پیغمبر، نواهی الهی. اولا و به ذات دال بر حرمت هست مگر قرینه بر کراهت یا اباحه باشد. در رابطه با عقیده ما نسبت به معصومین چگونه باید باشد ائمه علیهم السلام، خب اگر این عزیزمون میخواد اسمت ائمه را از منابع اهل سنت زیر بیاره و از اونجا، خب قطعا آیه 33 از آیه از سوره 33 آیه تدهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این دلالت بر اسمت ائمه علیهم اهل بیت اسمت و طهارت دارد. آیه شریفه عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم، اینجا اطاعت از اولی الامر را در ردیف اطاعت الله و رسول آورده که اگر چنان که معصوم نباشند، اینجا خرد لازم میاد، یک فرد معصوم اگر خطا کند و یا اشتباه کند یا دستور خلاف شرع صادر کند، اینجا نستدیر بالله خلاف بعثت انبیا لازم میاد. خود آقای فخر رازی هم در ذیل تفسیر این آیه در تفسیر کبیرش صراحت داره که این آیه دلیل صریح است بر عصمت اولی الامر. حالا درباره اولی الامر ان شاء الله ما صحبت میکنیم که ما هیچ شبهه ای نداریم. مراد از اولی الامر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و 11 فرزند بزرگوارش هستند، 12 امام، همون 12 نفری که در صحیح بخاری در صحیح مسلم آمده پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 نفر هستند. اگر فلان دین عزیزمون از منابع شیعه اگر بخواد، ما روایات متعدد داریم. این عزیزمون میتونه کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار رو ببیند و همچنین کتاب کافی مرحوم کلینی را ببیند و کتاب های دیگری که در این زمینه آمده. روایات متعددی در تفاسیر بعضی از آیات یا از ائمه علیهم السلام که خودشون ادعا کردن ما معصوم هستیم. خود امیر المؤمنین در چند جای نهج البلاغه صراحت داره اسمت خودش و بر اسمت ائمه و اهل بیت. انشاءالله اگر ما بنا شد یک روزی درباره اسمت ائمه صحبت کنیم، انشاءالله من تمامی اینها را خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهم کرد.
ممنونم جناب آقا. گویا بیننده های عزیزمون اینقدر تشنه دریافت معلومات هستن، خدایش تمام خودت الان گرفته شده و احتمالاً جناب آقا با اجازه شما هفته آینده احتمالاً ما وقت بیشتری می‌گذاریم برای پرسش و پاسخ، چون الان بیننده ها همه روی تلفن هستن و سوال دارن. ما احتمالاً یکی دو سال بیشتر وقت نداشته باشیم که جواب اونها رو بدیم. اونها رو سریع می‌گیریم و از بینندگان محترم تقاضا دارم که خیلی خلاصه و سریع سوالاشون رو بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زنده باشید. بفرمایید.
می‌خواستم عرض کنم برادر زنده است
دیگه نه؟ بله بفرمایید. صدای شما پخش میشه.
بله. می‌خواستم سوال کنم اون سوالی که عرض می‌کنم اگه حاجه ها لطف کنن منابع اینم از مثلا آقای
بعد انا رانی سنت اخرا
خیلی متشکرم. از قول خدا های شافعی لو ان المرتضى ابدا محله لخر الناس طرا سجدا له ومات الشافعی وليس يجزي علی ربه ام ربه الله لا همچنین علام علام وحتى متى اعاتب في حب هذا الفتى وهل زوج فاطم غيره وفي غيره هل اتى لا همچنین یبدو به هذا النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بهم آتا غدر بید الیمین و صحیفتی و ظاهرم من بایشم اصلاح اقل محرکت صحیفه باش فدایی تاییه لطف کنن
ممنون من.
یه نکته دیگه که در مناظره اخیر که باقی ملازم فرمودن که به نظر خودشون مهمترین چیزی که باید درباره اون مناظره بشه قضیه عدالت صحابه. بعد تا جایی که یادم هست از شروع برنامه‌های شبکه سلام تا حالا درباره عدالت صحابه به صورت مفصل صحبت نشده. این یه قضیه مهمی، اگه درباره این هم چند جلسه صحبت کنیم خیلی متشکرم.
ممنونم از لطفتون. یه سوال آخر هم می‌گیریم. بابا ممنونم از لطفتون. تشکر. سلام علیکم. بفرمایید. سلامت باشید. شما صدای تلویزیون تا کم بکنید ما میتونیم این داری بهتر میتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. بفرمایید.
اول عرض سلام خواستم.
زنده باشید. ممنونم.
و جناب دکتر حسینی و از برنامه ارزنده و مفیدی که داشتید. میخواستم یه سوال کنم که وهابی ها رو که ائمه رو بعد از علی عمر میاد بعد از علی معاویه و یزید و مرگان اینا میدونن چطور میشه ما اینا برادر خطاب کنیم؟ خیلی ممنون.
دست شما در نکنه. خب حاج آقا اگر باز ما حدود 3-4 دقیقه بیشتر به وقت برنامه مون نمونده، حالا با هر جوی که خودتون سمت این دو سه سوالی که مطرح شده بفرمایید.
البته این عزیزمون که این اشعاری که خواندن منصوب به جناب شافعی ولو ان المرتضى ابدا محلا لکان الناس طرا سجدا لا کفا فی بذل مولانا علی وقوع الشک فیه انه الله و مات الشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. این رو من خودم شخصا در کتابهای معتبر اهل سنت تا الان ندیدم. این رو من خیلی به صراحت عرض کنم، ولی در منابع بعضی از بزرگواران که در این زمینه تحقیق داشتن مثل کتاب نشوء المذاهب و الفرق الاسلامیه مال جناب شاکری صفحه 211 آمده. علی جون امامنا و ابوبکر امامکم مال جناب رضوی هست، صفحه 103 داره، شرح احقاق الحق مرحوم پستری با شرح جناب آیت الله العظما مرعشی نجفی، ایشون در جلد سوم صفحه 347 اونجا از بعضی از منابع مخطوط اهل سنت این قضیه را نقل می کنن و همچنین کتاب نور الافهام فی علم الکلام جناب لواسانی و صفحه برای شما از کنم 571 این مطالب آمده، موضوعات المطلقه و الاطرح برای شما از کنم اونجا جلد نهم صفحه 677 عزیزان می تونن این موارد رو بینن. اما سؤال عزیز آخر رو من نتونستم یادداشت کنم، اگر حضرت عالی تکرار بفرمایید جناب امینی، جناب امیری من در خدمت شما هستم.
سؤال چهارم آقا من با کمال تأسف یادداشت نکردم، حالا نمیدونم اون عزیزان اگر هنوز سر من همین اکثر سوالا رو من یادداشت کردم، این رو فقط از اگر دوستان اگر داشته باشن سوال رو. به هر حال ما کلا به پایان برنامه ما رسیدیم جناب آقا، حالا به هر حال من یه سوال دیگه میگیرم از دوستان با کمال شرمندگی، حالا شاید اگر یاد آمد بازم خدمتتون عرض میکنم این سوال رو. آره بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. آره شما روی بفرمایید. آره سلام علیکم. سلام سیز بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم برای همتون. زنده باشید. بفرمایید.
از آقای دکتر قزمینی سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه فردی هست در یه شبکه تلویزیونی حداقل برای من قابل توجیه نیست، بعد یه بار که بهشون زنگ زدم ایشون خیلی احترامی و بی‌علیه با من صحبت کرد. من اطلاعات
بفرمایید.
بله من اطلاعات حدیثی، من یه بچه شیعه هم، انا ابن اول حیده هست، من بچه های یه بچه هستم بچه شیعه، ولی استدلال هایی که ذهنی من اینقدر قضیه که این مردت رو میتونم جواب، ولی ایشون اصلا حاضر مذاکره نیست، ولی شروع میکنه به تخمشی به شخص شما به ما به علمای دین و من نمیره با این چی باز.
بله حاضر آقای راجب این موضوع هم صحبت کردن، حالا باز فرصت میدیم انشالله ایشون هم یه مقداری به این موضوع یه مقداری بیان بکنن و انشالله برنامه رو تا چند لحظه دیگه خاتم بدیم. شما سوالتون رو فرمودید، انشالله از تلویزیون بشنوید و جناب آقا بفرمایید.
همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، بنده در اول برنامه این مسئله رو مفصل مطرح کردم و خب ایشون خب مقتضای حالش این هست، از کوزه همان برون تراوت به درون و آن که در باطن خودش هست با اون الفاظ رکیک و رگی و زشت بیان میکنه و من احساس میکنم ایشون نمیفهمه وش داره، چون این دروغ حاشیا به ضرر خودش هست، هر کس گوش کرده. حتی همین دیروز ما یک تعداد مهمانی از یکی از کشورهای آفریقای غربی ما داشتیم، اونها هم ناراحت بودن، میگفتن ایشون یک سری مطالبی رو مطرح میکنه و واقعا روح ما را کدر میکنه و حرفهایشون حرفهای مزخرفه، حرفهاییست که با منطق قرآن، با منطق صحابه، با منطق پیغمبر اکرم نمیسازه. پیغمبر با مخالفینش این چنین نستذیر بالله فحاشی نمیکرد، با دشمنانش این چنین الفاظ رکیک بیان نمیکرد و این برخلاف قرآن و برخلاف سنت عمل میکنه و قضاوت هم به عهده بینندگان عزیز هست. ما انشاءالله مدعی هستیم پرورش یافته و تربیت شده مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم هستیم و بارها هم به دوستانمون توصیه کردیم و توصیه میکنیم، نه تنها به مخالفانمون ناسزا نمیگوییم، اگر مخالفان هم به ما صدها ناسزا بگوین یک ناسزا از ما در پاسخ نخواهند شنید و در برابر اینها طبق منطق قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلام ما این منطق رو داریم. آقا امام مجتبی سلام الله علیه وقتی اون مرد شامی میاد جسارت میکنه، جسارت شریف، حضرت به جای اینکه پاسخ او را بدهد او را میپرسد برادر شامی احساس میکنم غریب هستی، اگر نیازی به لباس داری، غذا داری، مسکن داری. راوی میگه با این برخورد آقا امام مجتبی من وقتی مدینه وارد شدم، امام مجتبی مبغوزترین و منفورترین انسان نزد من بود. وقتی که از مدینه بیرون میرفتم محبوبترین انسانها امام مجتبی در نزد من بود. ما تربیت شده این مکتب هستیم، پرورش یافته این مکتب هستیم. اگر خدا به ما توفیق بدهد ناصر این مکتب باشیم.
احسنت مجام، ممنونم. بله این هم واقعا مکتب تشیع، مکتب اهل بیت جز این را قبول نمی کنه. حتی به پایان برنامه امروز رسیدیم. عزیزان از تقصیراتی که در این برنامه به وجود آمده از طرف خود بنده